بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلمات علماء بزرگی را از آقایون میخوندیم در معنای حدیث غدیر، که اون کلمات هم علاوه بر این که اقرار است و اعتراف است از اونها به دلالت حدیث غدیر، قرینیت دارد اون کلمات بر این که مولا به معنای اولاست. از کلمه سبط ابن الجوزی را میخونیم، میگوید اتفق علماء السیر ان قصة الغدیر کانت بعد رجوع النبی صلی الله علیه و آله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، نص صلى الله عليه وآله على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة. جمع الصحابة وكانوا 120,000. کلام پیغمبر اکرم در غدیر خم صریح بوده، نص صریحی بوده، و غدیر خم روز 18 ذی الحجه بوده. حاضرین هم 120,000 نفر بودند. نص على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة، جمع الصحابة وكانوا 120,000 وقال من كنت مولاه فعلي مولاه إلى آخره. وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده إن النبي لما قال ذلك طار في الأقطار وشاع في البلاد والأمصار. أبو إسحاق الثعلبي روایت کرده که این خبر در دنیای اون روز شهرهای مختلف بلاد مختلف منتشر شد این خبر. و بلغ ذلك الحارث ابن نعمان الفهري، خبر رسید به حارث ابن نعمان فهری و اتاه على ناقة له، آمد خدمت حضرت بر ناقه ای سوار بود، که اون داستان اعرابی است که آمد اعتراض کرد به پیغمبر اکرم و آیه سأل سائلون، کل این داستان را سبط ابن الجوزی نقل میکنه. بعد میگوید فاما قوله من كنت مولا فعلی مولا فقال علماء العربیه لفظ المولا یرد على وجوه، ده معنا برای مولا یکی پس از دیگری ذکر میکنه سبط ابن الجوزی. معنای دهم العاشر به معنی الاولا، قال الله تعالی فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم ای اولا بکم. بعد عبارتی که داره اینه، والمراد من الحدیث مراد از من کنت مولا فعلیون مولا الطاعة المخصوصة، الطاعة المخصوصة. فتعین العاشر، پس معنای دهم متعین است در حدیث من کنت مولا. و معنای حدیث چه میشه؟ و معناه من کنت اولا به من نفسه فعلیون اولا به. بعد میگوید وقد صرح بهذا المعنى الحافظ ابو الفرج يحيى بن سعيد الثقفي الاصفهاني في كتابه المسمى بمرج البحرين، فانه روى هذا الحديث باسناده الى مشايخه وقال فيه فأخذ رسول الله بيد علي وقال من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه. سبط ابن الجوزي يقول فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر، ودل عليه أيضا قوله عليه السلام ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول طاعته. با وجود این عبارات و این کلمات دیگه احدی نمیتواند خدشه کند در معنای مولا. و کذا قوله صلی الله علیه و آله و ادر الحق معه حیث دار، چون در بعضی از الفاظ حدیث قدیر داشتیم و ادر الحق معه حیث دار، اللهم وال من والا و عاد من عادا، و ادر الحق معه حیث دار. ایشون میگوید فیه دلیل على انه ما جرى خلاف بین علی و بین احد من الصحابه الا والحق مع علی، و هذا باجماع الامه. الا ترى ان العلماء استنبطوا احكام البغاة من وقعة الجمل وصفين. این در کتب فقهیشون هست، میگن اگر جنگ جمل و صفین پیش نیامده بود ما احکام بغاة را، بغاة جمع باغی، کسی که قیام میکنه بر علیه امام برحق، احکام بغات را ما نمیفهمیدیم، بیان نمیشد برای ما. این جنگ جمل و جنگ صفین است که این دو تا جنگ و برخوردی که امیرالمؤمنین با اینا کردند برای ما احکام بغات را بیان کرد، و از فعل امیرالمؤمنین استنباط احکام شرعیه کردند فقهاشون، بالخصوص شافعیه، که لعل اولین کسی که این حرف را زده باشه شافعی است، همون امام شافعی معروف. بعد سبط ابن الجوزی استدلال میکنه و یا استشهاد میکنه به حدیث، به شعر حسان، میگوید وقد اثرت شعراء فی یوم غدیر خم. شعراء راجع به غدیر خم شعر زیاد گفتند. فقال حسان ابن ثابت، که شعرشو خوندیم، بعد میگوید و یروا ان النبی لما سمعه ينشد هذه الابیات قال له یا حسان لا تزال مؤیدا بروح القدس ما نصرتنا. تا وقتی که در نصرت ما شعر بگویی تا تو مؤیدی به روح القدس. این قید برای چی؟ قید برای اینه که پیغمبر اکرم میدانستند که حسان از جمله چند نفری است که بعد از عثمان با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. حسان ابن ثابت انصاری شاعر پیغمبر اکرم. بعد شعر قیس ابن سعد ابن عباده را نقل میکنه، بعد شعر کمیت را میگه که کمیت ابن زیاد معروف که روایت داریم که فرمودن اشعار کمیت را به بچه هاتون یاد بدید، حفظ کنن اشعار کمیت را. قصائدی داره کمیت به نام الهاشمیات، یعنی اشعاری که در مدح بنی هاشم و اهل بیت علیهم السلام گفته. در روایات داریم که فرمودن شعر اشعار کمیت را به بچه هاتون یاد بدید، حفظ کنن اشعار کمیت را. وقت شعری داره کمیت که در این شعر داستان غدیر را داره، و یوم الدوح دوح غدیر خم ابان له الولایت لو اطیعا، که پیغمبر اکرم به اثبات رسوندن، ظاهر کردن، بیان کردن، اعلان کردن ولایت علی را، لو اطیعا، اگر اطاعت می شد، که اطاعت نشد. ولكن الرجال تبايعوها فلم ار مثلها خطرا مبيعا، لكن اصحاب پیغمبر اکرم ولایت را، امامت و خلافت را، ریاست بعد از پیغمبر اکرم را، تبايعوها، یکی به دیگری فروخت، دست به دست گردوندند این مقام را. فلم ار مثلها خطرا مبیعا. بعد قصه ای نقل میکنه سبط ابن الجوزی، اینا برای ما مفیده ها. سبط ابن الجوزی نقل میکنه که کسی اشعار کمیت را پیش خودش میخونده و تفکر میکرده. شب در عالم رؤیا امیرالمؤمنین را زیارت کرده. حضرت بهش فرمودن که اشعار کمیت را برای من بخوان. شروع میکنه اون شخص اشعار کمیت را برای حضرت خوندن. این 4-5 بیت را که تمام میکنه، حضرت میفرمایند به این که یک بیت هم بر این اشعار اضافه کن. حضرت خودشون در عالم رؤیا یک بیت شعری از خودشون اضافه میکنن که این آقا هم اون شعر رو حفظ میکنه. فلم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا اضیعا. حضرت فرمودن این شعر را هم اضافه کن بر ابیات کمیت که در عظمت اون روز، روزی من ندیدم، به وجود نیامده چنین روزی و چنین حقی با این عظمت را هم ندیدم که چگونه این حق تضییع شده باشه. بعد شعر سید حمیری را میخونه، بعد شعر بدیع الزمان همدانی را نوشته. خب همه اینها دلیلند بر اینکه مولا در حدیث غدیر نمیتواند به معنای جار و محب و ناصر و امثال ذلک باشه، که همون شعرای دست اول و از حسان گرفته فما بعد هم از کلمه مولا اولا را فهمیدن، ولایت و امامت و حق و این که این حق تضییع شد و امثال ذلک. کتاب تذکرت و خواص الامه تألیف سبط ابن الجوزی صفحه 30، الی 34، 4 صفحه این مطالب را در اون چاپ بنده نقل کردم. اون وقت در احوالات سبط ابن الجوزی هم عبارات فراوان نوشتن که عالمی بوده، فقیهی بوده، حتی فتوا هم میداده، تدریس میکرده و عرض کنم که حنفی بوده، اول حنبلی بوده بعد حنفی شده و معروف بوده به فقه و فقاهت و تاریخ و موعظه و منابری در بغداد میرفته. میگن هزاران نفر پای منبرش می‌نشستن مواعظش را گوش میدادن. سبط ابن الجوزی تاریخ وفاتش هم 654. از جمله کسانی که باز در حدیث غدیر کلام دارن که مفید آن است که مولا یعنی اولا، حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی است. او میگوید که حدیث غدیر یدل علی الاستخلاف، حدیث الغدیر یدل دال علی التولیت و هی الاستخلاف. اینکه پیغمبر اکرم با عبارت من کنت مولا فعلی مولا اعلان کردن خلافت علی ابن ابی طالب را از بعد از خودشون. این عبارت را در کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 166 تألیف ابو عبدالله گنجی شافعی میابید. ابو عبدالله گنجی شافعی هم فقیه بوده هم محدث بوده، اهل شامه، در دمشق مسجد اموی، در دمشق مسجد بسیار بزرگیست، لابد اونایی که رفتن دیدن، مسجد تاریخی هم هست. در ماه مبارک رمضان، گوش میدید، در ماه مبارک رمضان با زبان روزه در داخل مسجد مناقب امیرالمؤمنین را میگفته، برای مردم حدیث میکرده. همونجا حمله کردن، با چاقو شکمش را پاره کردن و فی المسجد او را به قتل رسوندن. حافظ ابو عبدالله گنجی شافعی که به علمای خودشون هم رحم نمی کردن. از جمله عبارات، عبارت تقی‌الدین مقریزی است. تقی‌الدین مقریزی مطلبی را نقل میکنه از ابن زولاق. ابن زولاق یک شخصی است از علمای مصر، از علمای قدیم قرنهای متقدم، قرن سوم و چهارم یا چهارم و پنجم، خیلی متقدم. من دقیقا تاریخ وفاتش را بخوام عرض بکنم، بله در بله 387 تاریخ وفاتشه، قرن چهارم. تاریخ وفات ابن زولاق اینه. ابن زولاق تاریخی داره، کتابی داره در تاریخ مصر، نمیدونم چاپ شده یا نشده، اصلا نسخش در دست هست یا نیست نمیدونم. مقریزی نقل میکنه، میگه قال ابن زولاق و فی یوم ثمانیت عشر من ذی الحجه سنه 367، ببخشید 362، و هو یوم الغدیر یجتمع خلق من اهل مصر و المغاربه، اهل مغرب، و من تبعهم یجتمع، برای چی؟ للدعاء، لانه یوم عید. این مطلب را ابن زولاق در رابطه با سال 362 نوشته که در سال 362 من دیدم که مردم در چنین روزی که 18 ذی الحجه است مجتمع میشن جشن میگیرن لانه یوم عید. چرا؟ لان رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیه و استخلفه من کنت مولا فعلی و مولا استخلاف نسب خلیفه است. این را ابن زولاق نوشته در تاریخش که تقی الدین مقریزی نقل میکنه از تاریخ ابن زولاق که ما اون کتاب را ازش خبر نداریم، که در چنین سالی من دیدم که مردم اجتماع میکنن، اهالی مصر و غیر مصر، و لأن رسول الله در چنین روزی استخلف علیان، پس من کنت مولا فعلی مولا استخلاف است. این کتاب تقی الدین مقریزی معروف به خطط مقریزی، خطط المقریزی، الخطط للمقریزی، این اسم عرض کنم که مختصرشه، اسم کاملش اینه المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. کتاب تاریخی است، تاریخی و ادبی است، قضایای حکایاتی اموری داره. تقی الدین مقریزی هم مرد معتبریه. تقی الدین مقریزی را که از علمای قرن نهم، تاریخ وفاتش 840، تقی الدین مقریزی را جلال الدین سیوطی عرض کنم که احوالاتش را ذکر کرده و تجلیل ازش کرده به عنوان مؤرخ الدیار المصریه. این مؤرخ دیار مصریه از اون مؤرخ قبلی که ابن زولاق هست این مطلب را در کتابش نقل کرده، المواعظ والاعتبار به ذکر الخطط والآثار، که این کتاب را ما داریم در جلد 2 صفحه 220 این مطلب هست. خب اینا برای ما قرینه میشه. باز هم مطالب دیگری در این زمینه داریم، از جمله قرائن که ما عجالتاً قرائن خارجیه را داریم میخونیم، نه قرائن داخل حدیث من کنت مولا فعلی مولا. بله، یکی از قرائن این است که به روایت آیون پیغمبر اکرم وقتی خواستن در غدیر قم امیر المؤمنین را برای امامت و خلافت و ولایت خودشون معرفی کنند، حضرت را معمم کردند، عمامه بر سر، حالا عمامه خاصی بوده، حالا خواهم خوند، عمامه خاصی بوده که معمم کردند امیر المؤمنین را، اون وقت شروع کردند به خطبه. راویان این قضیه ابو داوود طیالسی است، ابو بکر ابن ابی شیبه، ابو بکر بیهقی، محب الدین طبری، ابن الصباغ مالکی، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، اینا این داستان را نقل میکنند. قال علی المتقی صاحب کنز العمال که این مطلب را نقل میکنه از ابو داوود طیالسی و از بیهقی، میگوید عن علی قال عممني رسول الله يوم غدير قم بعمامة ثم قال إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة. إنك خداوند متعال بمن نصرت داد بملائكة در بدر، که نص قرآن مجید هم هست دیگه، که خداوند متعال در این جور مواقع ملائکه را به کمک پیغمبر اکرم میفرستاد خداوند متعال. حضرت میفرمایند که مددی که برای من آمد که ملائکه آمدن به کمک من دیدم اینها معممن به هذه الامه، این را نگاه کنید در کنز العمال. بعد محب الدین طبری در کتاب الرياض النظره میگوید ذکر و تعمیمه ایاه بیده عن عبد الاعلا ابن عدی یا عدی البهرانی ان رسول الله دعا علی یوم غدیر خم فعممه. این حدیث را از امام صادق علیه السلام هم آوردن در کتاب فرائد السمطین عن جعفر ابن محمد قال حدثني ابي عن جدي ان رسول الله عمم علي ابن ابي طالب عمامته السحاب. اسم این عمامه هم سحاب بوده. اینجا یک نکته هست که باز دونستنش خوبه. یکی از چیزهایی که سنی ها از قدیم الایام متهم میکنن شیعیان را، چون خیلی چیزاست که متهم میکنن ما را، مثلا این الله اکبری که بعد از نماز آخر نماز میگیم بعد از سلام الله اکبر الله اکبر الله اکبر، میگن اینا الله اکبر که نمیگن، اینا میگن خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرائیل خیانت کرد، باید بر علی ابن ابی طالب وحی را می آورد، نبوت را می آورد، خیانت کرد، رفت به سراغ پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. خان الامین خان الامین خان الامین، میگه والله بالله بیایید ببینید، بیایید بشنوید، آخه بیایید در مساجد ما حاضر بشید، نمازهای ما را ببینید، این الله اکبر هم که ما میگیم الله اکبر میگیم، خان الامین نمیگیم. هنوز که هنوزه این را به ما نسبت میدن. یکی از چیزایی که به ما نسبت میدن اینه که علی ابن ابی طالب فی الصحاب است. علی اصلا علی اینجا نیست که، در این عالم زندگی نمی کنه که، روی این زمین را نمیره، او در ابرها فی الصحاب. اینا به ما نسبت میدن. این اصلش اینه که امیرالمؤمنین آمدن ظاهر شدن بر مردم، عمامه صحاب، عمامه اسمش صحاب بوده، عمامه‌ای که اسمش صحاب بوده بر سر امیرالمؤمنین بوده، جاء علیون فی الصحاب، یعنی جاء علیون در حال اینکه عمامه صحاب بر سرشون بود، این خصوصیتی داشته این عمامه، جاء علیون فی الصحاب. اینا میگن که بله، شیعیان اعتقادشون این است که اصلا علی فی الصحابه، اصلا در این عالم نیست. اصلا این را می وقتی داشته باشید به درد میخوره دونستنش. عمامه‌ای که امیرالمؤمنین بر سر کردن به دست پیغمبر اکرم، پیچیدن پیغمبر اکرم عمامه را، فادخلها من بین یدیه و من خلفه. حضرت عمامه امیرالمؤمنین را که بر سر حضرت پیچیدن، یک طرفش از جلو یک طرف از عقب، همین عمامه‌ای که ما الان می‌پیچیم که دو سر داره که تحت الحرک داره، به این ترتیب. ثم قال اقبل فاقبل ثم قال ادبر فادبر قال هكذا جاءتني الملائكه. ملائکه در روز بدر و غیر بدر با این شکل به سراغ من آمدن، به دیدار من آمدن، به طرف من آمدن. ان الله امدنی یوم بدر به ملائکت معتمین به هاده العمامه. اینا از خصوصیات روز غدیر خمه که اینا برای ما قرینه است که مولا فقط معنای ناصر و محب و امثال ذالک نیست، حسابهایی در کار بوده. بله، اینم از جمله قرائن که میخواستم باز عرض بکنم تا اینجا بحث ما دیگه بیشتر از اینم ظاهرا لازم نیست، راجع به حدیث قدیر تمام شد و اشکال اولی که داشتن این بود که مولا در حدیث قدیر به معنای اولا نمیتواند باشد. اساساً مولا به معنای اولا نیامده است، مفعل به معنای افعل اصلا نیامده، بالخصوص مولا به معنای اولا نیامده. ما ثابت کردیم که در قرآن آمده، در احادیث آمده، در استعمالات فصیحه آمده، در شعر و غیر شعر وارده. بعد اشکال دوم این بود که از کجا معلوم که این کلمه چون عرض کنم که مشترک هست، به چه دلیل شما این کلمه را به معنای اولا اخذ میکنید؟ خب معانی دیگری هم که داره. گفتیم در اینجا اول مدعی میشویم و به اثبات میرسونیم که مشترک، مشترک معنوی است نه لفظی. بعد اگر تنزل کنیم بپذیریم که مشترک لفظی است، قانون مشترک لفظی اینه که به قرائن مراجعه میکنیم. شروع کردیم به ذکر قرائن، گفتیم قرائن داخلیه داریم، قرائن خارجیه داریم. قرائن خارجیه هم تارتن لفظی است، تارتن غیر لفظی. بحث ما تا اینجا منتهی شد، پس اشکال دوم هم دفع شد. دوباره اشکال میکنه که اگر مولا به معنای اولا باشد، اشکال که میشه اشکال سوم فی الواقع، اگر مولا به معنای اولا باشد که شما عرض کردید و قائلید به ترادف، ترادف مولا با اولا، لازمش اینه که به هر استعمالی که برای اولا ما داریم، اون استعمال برای مولا هم باشد. مثلا اگر بگیم زیدون اولا من عمرین، زیدون اولا من عمرین، باید صحیح باشه که به جای اولا کلمه مولا رو بگذاریم، بگیم زیدون مولا من عمرین، و حال اینکه غلطه. پس از اینجا کشف میکنیم که مولا به معنای اولا نیست. این اشکال را به حول الله مفصلا عرض خواهم کرد و به وجوهی جواب خواهیم داد که اساسا اشکال بی جایی است و اشکال بلا وجهی است. از نظر علمی اگر واقعا کسی روی مبانی علمی بخواد حرف بزنه و تعصب و عنادی نداشته باشه، نباید این اشکال را مطرح بکنه. ان شاء الله فردا